بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از شرایط استجابت دعا که در قرآن کریم مطرحه، استجابتی که برای دنیا و آخرت انسان سودمند باشه، ایمانه. چون ممکنه انسانی دعا بکنه در حالی که از ایمان برخوردار نباشه، مستجاب بشه، ولی این دعای مستجاب شده فقط سود دنیایی براش داشته باشه و هیچ بهره‌ای برای آخرتش در اون دعای مستجاب نباشه. آیه شریف در سوره مبارکه شوراست: من کان یرید و حرص دنیا نوتهی منها. کسی که درخواستش از پروردگار یه درخواست 100% مادی باشه، یعنی در دعاش، در درخواستش فقط توجه به مال دنیا باشه، توجه به عناصر مادی باشه، پروردگار می‌فرماید نوتهی منها، البته اون چه رو که او از امور مادی و عناصر دنیایی درخواست کرده تمامشو به او عطا نمی کنن. نوتهی منها، یه مقدار اندکی در اختیار او خواهم گذاشت. اینم به خاطر اینه که پروردگار عالم بنا نداره گدا رو محروم کنه، یعنی همون مقدار کمی که در اختیار اون دعا کننده قرار میگیره، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرمایند اصحاب حرامم، چون آدم با ایمانی نیست، با این اندک مال، با این اندک ابزار خودشو به حرام آلوده میکنه. همین یه مقدار مختصر مالی که با دعا از خدا گرفته، من کان یرید و حرص دنیا نوتهی منها، این رو اکثرا در راه گناه به جریان می اندازن. دعا مستجاب شده، یه سودی هم گیرش اومده، ولی عاقبتی نداره و محصول شیرینی نداره. یا در سوره مبارکه بقره میخونیم، این آیه هم از آیات فوق العاده قرآنه، و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، و دعا رو به همینجا ختمش میکنم. پرونده رو تا همینجا میبندنش. اومده در خانه خدا، دستشم به دعا برداشته، گدایی هم کرده، پروردگارم بنا نداره خواهنده رو محروم بکنه، حالا هر کی میخواد باش. دست حاجت شبری نزد خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان. هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. خب اقتضای عظمتش، اقتضای بزرگیش، اقتضای کرمش، لطفش، احسانش و مهر بی نهایتش اینه که گدا دست خالی بر نگرده، هر کی میخواد باش. اما بعضی گداها آدمای کم شعوری نسبت به او هستن، اومدن در پیشگاه غنی مطلق که کلید خیر دنیا و آخرت در اختیارشه، اما از وجود مقدس او درخواست خیلی کم، ناقص و محدودی دارن. من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه، میگن ما فقط مال دنیا رو عطو میخوایم، دیگه به امور دیگه کاری نداریم، در امور مالی و پولی رو به روی ما باز کن، ما با درای دیگه کاری نداریم که به روی ما باز بشه. پروردگار می فرماید اینا در حدی که من مصلحت بدونم. دعاشونو مستجاب میکنم، به اونها عنایت میکنم، اما فما لهو فی الاخرت من خلاق، در عالم آخرت هیچ بهره ای نخواهند داشت. چرا هیچ بهره ای نخواهند داشت؟ از آیه شریفه میشه فهمید که علت این که در آخرت هیچ بهره ای ندارن چیه؟ بله میشه فهمید. اونی که اهل آخرت نیست، اومده گدایی کرده، اومده درخواست کرده، پروردگار هم بنا نداره گدا رو رد کنه و خواسته او رو در حدی اجابت کرده، حالا یه چیزی گیرش اومد، با این پول که نمیخواد بره یه دارالایتام بسازه چون با خدا معامله ای نداره که، به خدا گده یه چیزی به ما بده بریم، نمیخواد یه درمونگاه، یه بیمارستان، یه دارالعلم، یه حوزه علمیه بسازه، با این پول که نمیخواد جهازیه 100 تا دختر از راه مانده رو بده، اینی که اهل دنیاست پولشو برای دنیا میخواد، خب با این پول کاری برای آخرتش نمیکنه. این که میفرماید فما له فی الاخرت من خلاق، از عمق آیه شریفه استفاده میشه که با این پول این آدم آدم آخرت سازی نیست، چون بهره‌های آخرتی فقط زمانی که آدم زنده است از دل دنیا در میاد. آخرت بهره‌های مستقلی نداره که پروردگار عالم ذخیره کرده باشه و روز قیامت یه تعدادی رو صدا بزنه بگه چون شما در دنیا که بودید هیچ قدمی برای آخرتتون بر نداشتین، حالا من از این انبار ذخیره بهره‌های آخرتی میخوام جیب شما رو پر بکنم. همچین انباری در آخرت برای کسی وجود نداره. من یه آیه قرآن براتون بخونم، البته نمونه این آیه در سوره های مختلف آمده، من یه آیش رو براتون میخونم، حالا 3-4 تا آیه از این محور در نظرمه. آیه شریفه، آخرین آیه سوره مبارکه مزمل، سوره‌ای که در همون ابتدای بعثت نازل شده، دومین سوره قرآن بعد از سوره مدثر، همون چند روز اول نازل شده که هنوز پیغمبر اکرم علنی به مردم مکه نبوتشون رو اعلام نکرده بودن. آخرین آیش یه بخشش اینه: فقر او ما تیسر منه. خیلی جالبه، کل قرآن مجید در 23 سال طول کشید تا نازل شد. کل قرآن، سوره مبارکه مزمل دومین سوره است. پروردگار می فرماید در حد امکانتون تا جایی که براتون آسان راحت میسره قرآن رو بخوانی، در حالی که هنوز قرآن نازل نشده بود الا دو سوره. خب همان دو سوره رو پروردگار میگه قرآن. حالا اون وقت 3 نفر فقط میتونستن قرآن مجید رو قرائت بکنن، خود پیغمبر اکرم بود، خدیجه کبرا، امیر المؤمنین. این خطاب در اون وقت شامل این 3 نفر میشد، کسی دیگه اهل قرآن نبود، بقیه همه بت‌پرست و مشرک و بیدین و لا مذهب بودن. هر کسی که به این گروه 3 نفر اضافه شد، آیه خطابش به او هم متوجه بود. تا این زمان که ما نزدیک به 2 میلیارد مسلمانیم و ما 2 میلیارد عمده ترین کمبودمون در این دنیا بی ارتباط بودن با قرآن مجیده، عمده ترین کمبود. تو همه خونه ها قرآن هست، تو همه مسجد ها قرآن هست، تو بعضی از ماشینا قرآن هست، اما ارتباط عملی این 2 میلیارد نفر با قرآن بسیار اندک. اکثر کس ارتباط ندارن با قرآن مجید، بله خود قرآن نسخه پروردگار که بین مردم هست. مثلا قرآن مجید بنا به نظر عده‌ای، این که من تو کتابا دیدم، بنا به نظر عده‌ای 14 تا، بنا به نظر عده‌ای 25 تا. حالا حداقلشو بگیرید، 14 آیه در قرآن مجید حجاب رو بر زنان امت اسلام فریضه الهی میدونه. خب شما همه کشورهای اسلامی رو نگاه بکنید، بعضیاش هم که رفتین، کشورهایی که عنوان اسلامی دارن، یعنی 90%، 80% امت اسلام در اونجا زندگی میکنن، میگنم مهمترین کشور اسلامی که روی کردش به اسلام از همه جا قوی تر ایرانه. شما همین حجابو تو ایران نگاه بکنید، ببینید چه تعداد از زنان و دختران ایران مخالف قرآن مجید. ممکنه بگن نه ما مخالف نیستیم، ما قرآن رو قبول داریم. باید بهشون گفت دروغ میگی. چیه قرآن رو قبول داریم؟ الفاظش رو قبول داریم؟ قرآن مجید نازل نشده که مردم الفاظش رو قبول داشته باشن. وقتی قرآن مجید در سوره مبارکه نور میگه زن 11 نفر بهش محرمن، نفر 12 به بعد نامحرمن. یه تعدادی از این 11 تا پدرش، برادرش، شوهرش، عموش، داییش و قبیل این افراد، اینا محرمن، برادر شوهر نامحرم. اما چقدر زن در مقابل برادر شوهر بیروسری و بیهجاب میاد میشین. 11 نفر محرمن، اما بسیاری از زنان و دختران این مملکت 70 میلیون رو محرم میدونن. تو کجا قرآن رو قبول داری؟ چیه قرآن رو قبول داری؟ لفظ قبول داشتن که ایمان نیست. چه ایمانیه؟ لفظ رو من قبول دارم. مثل اینه که خب عرق‌خور بگه من قرآن رو قبول دارم. چیه قرآن رو قبول داری؟ قرآن که میگه انما الخمر و المیسر و رجس من عمل شیطان فجتنبو، مشروب خوری یه عمل انحرافیه، اجتناب بکنید. خب مشروب خور هر شب داره میخوره، این چجوری قرآن رو قبول داره؟ چجور؟ تو دهه سوم محرم یه کسی منو دید، من تا حالا ندیده بودمش، اولین بار بود، میگفت آقا من اعتیاد به مشروب دارم. گفتم خوب، خدا که حرام کرده، انبیا که حرام میدونن، ائمه که حرام میدونن، نخور. گفت نه، من انبیا و ائمه و امام حسین رو خیلی قبول دارم، ولی همین محرمم هر شب خوردم. گفتم برای من توضیح بده، این که میگی انبیا و امام حسین رو قبول دارم چجوری قبول داری؟ منی که نمیخورم قبول دارم، تو که میخوری قبول داری، این چه قبولیه که تو داری؟ چه نوع قبولیه؟ امام صادق میفرماید، این خیلی جمله زیباییه، به صورت نظمم هست، تعصی الاله و انت تظهر حبه، خدا رو در همه چی گناه میکنی، بعدم میگی منو میبینی عاشق خدا. بعد حضرت میفرماید این عشق برای ما خیلی تازگی داره، و هازا فلفعال بدی او، این چه عشقیه؟ خدا معشوق منه، من عاشق خودم. اگه عاشق خدایی چرا به حرفاش گوش نمیدی؟ معلوم میشه مخالف خدایی. اشتباهی میگی من عاشق خدام. این چه عشقیه که آدمو وادار نمیکنه حرف معشوقو گوش بده؟ چه عشقیه؟ این جوونا، دخترا که با هم روابط نامشروع برقرار میکنن، بعد به هم محبت پیدا میکنن. پسره میگه عاشق دخترم، اون دختره بهش میگه 4 بعد از ظهر فلانجا قرارمون، این عاشق 2 بعد از ظهر میره. بهش میگه میای لباس سرمه‌ای بپوش، میره گریه میکنه، پدرشو در فشار میذاره، یه 200,000 تومن میگیره کچلوار سرمه‌ای بپوشه که معشوق خوشش بیاد. تو که اینا پستری؟ اینا باز حرف معشوقه بدکار پست بیدین رو گوش میدن. دوی بعد از ظهر میره که چهار میخواد با دختره ملاقات کن، 300-400 هزار تومان میده کچلوار سرمه ای که دختره خوشش بیاد. تو که از این آدم پست داری؟ میگی من عاشق خدام. امام صادق میفرمد هر فرمان خدا رو معصیت میکنی، بعد میگی من خدا رو دوست دارم. این چه دوستیه که ما امامان هم از یه چنین دوستی خبر نداریم که چیه این چه دوستی. بله آدم بیدین ممکنه دعا کنه، گاهی کارشون به دعا میرسه، اما دعاشون هم یه دعای بیفایده برای آخرته، یعنی به درد اون طرفشون نمیخور. از اینجا باید بهره به عالم بعد برد. فقر او ما تیسر منه، تا جایی که براتون میسره قرآن بخونید. خب برای چی قرآن بخونید؟ برای چی؟ قدیمی ها یه جمله داشتن، من بچه بودم زیاد میشنیدم، میگفتن که دعا، قرآن، نماز باید لقلقه زبان نباشه، یعنی پروندن الفاظ از نوک زبون نباشه. این پروندن لفظ از نوک زبون به درد نمیخوره. امر میکنه پروردگار قرآن بخوان. خب برای چی بخون؟ برای اینکه داروهای این نسخه رو بشناسیم، عمل بکن. قرآن خوندن یعنی خواندن نسخه شفابخش پروردگار. طبیبی بالاتر از خدا که برای مردم نیست. قرآن نسخه این طبیب. ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین. کلمه شفا که عربیه فارسیش میشه درمان کننده، یعنی دارو. قرآن مجید دارو. مریض باید این نسخه رو عمل بکنه که بیماریش علاج بشه. قرآن بیماری حسد رو، بیماری ریا رو، حرص و کبر و بخل و عجب و تنبلی و غفلت و سهو و جهل و نادانی رو که همه مادر تمام این گناهان فعلی کره زمینه، علاج میکنه. غربی ها که خیلی مریضن، اونا نمیان سراغ قرآن. این چند میلیارد مسلمون هم که بیمارن، اینا هم نمیان سراغ قرآن. کره زمین الان شده پر بیمار، نسخم دارن و عمل نمی کنن. خیلی من خودم میگه خودم رو قانع بکنم این 7 میلیارد نفر دکتر ندارن، نسخه ندارن، دارون ندارن، خب بذار بیماریشون ادامه پیدا بکنه تا بمیرن. وقتی نسخه نی دکتر نی دوا نیست. اما طبیبی مثل پروردگار و نسخهی مثل قرآن در اختیار کل این بیماران. عباد الله، انتم کل مرزا و رب العالمین کت طبیب فصلاح المریض فی ما یعمله طبیب و یدبره لا فی ما یشتهیه المریض و یقتره. این جملات نورانی از وجود مبارک رسول اسلام نقل شده. بندگان خدا، شما مریضی، یه نفر الان در کره زمین مریض نی، یه نفر تو این 7 میلیارد نفر، یه نفر میتونه بگه من هیچ بیماری ندارم، اونم وجود مبارک امام عصر. از او که بگذری، پیغمبر نگاهش به جامعه انسانی نگاه به مریضه. هر کی کمترین عیبی داره مریض، اونی که آدم عصبانیه مریض، اونی که آدم تلخیه مریض، قساوت قلب داره مریض، نظرتنگ مریض، چشم نداره دیگرانو ببینه مریض، حسود مریض، دو به همزن مریض، دروغی که من امروز توی ماشین بودم از رادیو شنیدم، نمیدونم کی بود داشت حرف میزد، میگفت در مملکت ما دروغ گرمترین بازار رو داره. دروغگو مریض، تهمت زن مریض، غیبت کننده مریض، بخیل مریض، ریاکار مریض، چشم چرون مریض، شهوتران مریض، حرام خور مریض، نسخه درمان قرآن، کل این مریضان با قرآن بی رابطه. یه نفر فقط سالم 100%، دیگه ما سالم 100% نداریم. هر کسی کمترین بیماری از اینایی که من شمردم داشته باشه مریضه. حالا بعضیا 10 جور بیماری دارن، مثل بدن، یکی میره دکتر معاینش میکنه، طبیب حاضر میگه آقا کلیتون کمکار، معدتون خوب هضم نمیکنه، چشمتون ضعیفه، پوستتون دونه روش افتاده و خونتون 2 جور بیماری داره، چربی خون بالاست، تریگلیسیریدتون بالاست، قندتون بالاست. گاهی بعضی از آدما خانه همه امراضن، مفتی زندن. در امور معنوی هم بعضی از افراد واسه سوپر امراضن، سوپرمارکت امراض، حسودن، بخیلن، چشم تنگن، چشم نظر تنگن، ریاکارن، ظالمن، متجاوزن، پستن، سنگدلن، زمختن، مزاحمن. خب دوای اینا همه قرآنه. الان جای قرآن تو زندگی مسلمان ها کجاست؟ فقر اوما تیسر من و عقیم و صلاح، یکی از داروهای مهم قرآن نماز، بسیار داروی پرقدرتی. به قول اطبا دوزش خیلی بالاست، چه اگه کسی نماز واقعی بخونه تنها عن الفحشاء و المنکر، تو زندگی نماز خونه واقعی فحشا و منکر پیدا نمیشه. خود نماز دواست، دارو. و آت و زکاها، دست به جیب باشید که هر چی میپردازید به تناسب پرداخت بخلتون علاج میشه. هر چی نگر دارید بخلتون قوی تر میشه. ولی هر چی بپردازید این بیماری آتش زای قیامتی کمتر میشه. و اقرض الله قرضاً حسنا، برای خدا از ثروت اضافتون تو این صندوقای معتبر قرض الحسنه بذارین، به مردم نیازمند با ضامن با قواعدی که خودشون دارن که پول شما از بین نره قرض بدن. و اقرض الله قرضا حسنا. چند تا برنامه شد؟ 4. فقر او ما تیستر من القرآن. 1. قرآن بخونید. برای چی؟ که با داروی دردهاتون آشنا بشید، معالجه کنید خود. و اقیم الصلا و آت الزکا و اقرض الله قرضاً حسنا. این 4 برنامه رو که در زندگیتون داشته باشید اینا میشه اساس زندگی عالم آخرت. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدو عند الله. این مصالح ساختمانی آخرت رو که از دنیا با این 4 برنامه تأمین میکنید و میفرستید قبل از رفتن خودتون، وقتی از دنیا رفتید تمام بهره‌های فرستاده شده به عالم بعد و اونجا در پیشگاه خدا برای خودتون و به نفع خودتون مشاهده خواهید کرد، از بین نمیره. هو خیران، این پیش فرستادن برای شما از همه دنیا که مال شما بشه بهتر. چون همه دنیا مال شما بشه روز مردن ازتون میگیرن، هم بهرهایی رو که میفرستین و بعد خودتون میرین از شما نمیگیرن که موندنی. و اعظم و اجرن و اعظم اجرن، پاداش این کاراتونم عظیمه. و استغفر الله، بعد از همه این حرفا تازه از خدا طلب مغفرت کنید. ان الله غفور رحیم. اما حالا من بیام دعا بکنم، ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خدای من تو پول میخوام، زمین میخوام، پاساج میخوام، چیز دیگه نمیخوام. خداوند هم که بخیل، گدا رو رد نمی کن. البته نه به طور کامل، همه تیرون رو که به یکی نمیده، همه کرج رو که به یکی نمی پردازه. کسی که دعا میکنه در حد مصلحتش به اون میپردازه، ولی چون دنبال آخرت نیست، با اینی که از خدا گرفته همه رو میخواد خرج شکم و شهوت و به قول امیرالمومنین خرج گناه بکنه، فما له فی الاخرت من نصیب من خلاق، دیگه در روز قیامت هیچ بهره ای نخواهد داشت. اما یه عده دیگه و منهم، گروهی از مردم، همه نه، منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه. اما اهل ایمان یه دعای کامل میکنن، یه گدایی کامل، یعنی وقتی میان در پیشگاه پروردگار غنی میگن خدایا ما با دست رحمت تو و با دست کرم و لطف تو هم خوبی های دنیا رو میخوام، هم خوبی های آخرت رو. دعای اینا مستجاب میشه، یه دنیای خوبی پیدا میکنم و یا آخرت عالی. خوب آیه شریفه خوبی های دنیا رو فقط تو لغت حسنه اورد و خوبی های آخرت رو تو لغت حسنه. معنی این خوبی های دنیا چیه؟ خوبی های آخرت چیه؟ وجود مبارک امام صادق علیه السلام این آیه شریفه رو به زیباترین صورت توضیح دادن. اونا عالم به قرآن، آگاه به کتاب خدا، اونا میدونن در اعماق آیات چی قرار داده شده. تا خدا بخواد و توفیق بده فردا ببینیم حسنه دنیا و حسنه آخرت در نگاه وجود مقدس امام صادق علیه السلام چیه، که برآوردم میشه، مستجابم میشه. امروز روز هشتم جلسه است، تو همین خانه خدا در این مجلسی که مربوط به اهل بیت، با قدم دل الان بیان وارد حرم حضرت رضا بشین و محلتونو در همون دنیای باطنتون روبروی چهره حضرت رضا قرار بدین، یعنی تو حرم پشت به قبله، رو به صورت نورانی و ملکوتی امام هشتم. این زیارت یه خطی رو که یه دنیا معارفه و یه کتاب، خطاب به حضرت رضا بخوانی. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت صادق المصدق، قتل الله من قتلک بالعیدی والالسون، زیارت کردید، سلام دادید، سلامتونم مستحب بود، اما جوابش واجبه. ائمه طاهرین واجب خدا رو ترک نمی کنن. همین الان جوابتون رو دادن، تموم شد، یعنی طلبکار از امام هشتم نباشید جواب سلامتون. حالا چشم دل رو باز کنید، توی اتاق که هیچی نیست، فقط خادم حضرته که خادم میگه تازه حضرت رو زهر داده بودن، انقدر درد به حضرت هجوم کرده بود که امام قرار و آرام نداشت، نه می نشست نه می خوابید. عباسلط میگه من شمردم 50 بار بلند شد و نشست و ناله زد، دیگه بیتاقت شد، روی زمین افتاد، که یه مرتبه دیدم یا آقازاده 7 ساله سرشو به دامن گرفت. سوال کردم، معلوم شد حضرت جواد الائمه است. سر بابا به دامن فرزند بود، پدر تو دامن فرزند از دنیا رفت. یا جواد الائمه، چی به شما گذشت؟ لحظه جان دادن بابا تو می دیدی، اما ابن رسول الله، چی به جدتون ابی عبدالله گذشت؟ اون لحظه ای که فرق شکافته عزیزش روی دامن بود و داشت جان دادن بچهشو میدید، فرزند جان داد، ابی عبدالله صدا زد، پدر علی دنیا بعدک العفا، عزیز دلم دیگه بعد تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا. لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقیه ابوک وحیدن فریدا. بابا پاشو ببین بابات غریب شد، تنها شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.